بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه، نستغفره و نشکره، و نتوسل الیه و نتوکل علیه، و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. درباره وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا آثار زیادی به رشته تحریر در آمده، ده‌ها صدها کتاب که من یادم هست چند سال پیش آمار بالای 2000 کتاب مستقل درباره امام زمان ارواحنا فداه بود که فقط قریب 40 جلد از این کتب توسط اهل سنت نوشته شده. یکی از اون کتاب‌ها که بنده روایاتشو دیدم بعضیاشو مال این آقای گنجی شافعی است که خودش سنی شافعی مذهب است. ایشون در اون کتاب تو مقدمش میگه من همه کتابم رو از منابع اهل سنت نقل میکنم و روایت از شیعه نمیارم. جعلته آریان من روایات شیعه. اسم کتابش هست البیان فی اخبار صاحب زمان. یک جلد کتاب مختصری است، روایاتی که راجع به امام زمان ارواح نافداه اومده رو جمع کرده. حتی ابن تیمیه که بنیانگذار وهابیت یعنی فکر وهابیت او درست کرد، خیلی هم با شیعه و عقاید شیعه مخالفه، ولی یک کتابی دارد به نام منهاج السنه. در اونجا یه بابی و بحث مفصلی رو راجع به امام زمان ارواحنا فداه آورده و روایاتی که درباره اون حضرت رسیده است. مسئله حضرت حجت ارواحنا فداه یک مسئله است به بلندی تاریخ اسلام، اگه نگیم تاریخ بشریت، یعنی تمام معصومین ما بلا استثناء درباره اون حضرت اظهار نظر کردند. حتی همین جریان ندبه‌ای که الان بین ما معمول است، دعای ندبه و گریه بر امام زمان، که بعضی هم گاهی اشکال میگیرن ندبه یعنی چی، امام که زنده است برای چی ما گریه کنیم ندبه کنیم. من روایاتی دیدم حتی قبل از تولد امام زمان معصومین بر آن حضرت ندبه کردن و گریه کردن. یه وقتی زمان طاغوت یادم میاد کسی یک مقاله نوشت بر علیه دعای ندبه و اعتراضاتی رو کرد که تحت عنوان اعتراض علیه مکتب انتظار. اون وقت در همون زمان بعضی از شخصیت ها مثل حضرت آیت الله صافی که رد این نویسنده کتاب و آثار نوشتند و جواب دادن، دفاع کردند از دعای ندبه، که در شرح و سند و محتوای دعای ندبه ایشون کتاب داره، حضرت آیت الله استادی کتاب دارن در شرح دعای ندبه و سند دعای ندبه، حضرت آیت الله کریمی جهرمی دارن 3-4 تا کتاب من دیدم در هم مستنداتش، هم سندش و هم شرحش و هم محتوای دعای ندبه که از امام صادق علیه السلام است. و شما می دانید این دعاهایی که تو مفاتیح همه دعاهایی نیست که راجع به امام زمان است. بیش از 100 تا دعا رو فقط صاحب مکیال المکارم تو کتابش جمع کرد و ایشون تو مقدمش میگه من امام زمان رو خواب دیدم، آقا به من فرمان دادن، دستور دادن که من دعاهایی که در باره ایشون هست جمع‌آوری کنم. و لذا 100 دعا که مفاتیح شاید 10-15 دعا نهایتاً در باره امام زمان باشه در این کتاب مکیال المکارم جمع‌آوری شده است. همه ائمه راجع به امام زمان سخن داشته، حتی پیغمبر اکرم گاهی می‌فرمود وا شوقاه الی رؤیته، چقدر دلم می‌خواد اون آقا رو ببینم. گاهی امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمودند طوبی لمن لقیه، خوشا به حال کسی که او رو ببیند، ادرکه و درک کند، قائل به او باشد. خود وجود مقدس امام سجاد به ابا خالد فرمودن ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامتهی و المنتظرین لامرهی افضل من اهل کل زمان. کسانی که در زمان غیبت هستند اگر امام زمان رو قبول داشته باشن، قائل بهش باشن، از همه مردمان زمان قبل بالاترن، چون اونا امام رو میدیدن، لااقل ارتباط مکاتبه‌ای داشتن، نماینده مستقیمش رو میدیدن. اما اینا امام رو به ظاهر نمیبینن، اگه قبول داشته باشن افضل من اهل کل زمان. وجود مقدس امام صادق عشق میریخت، میفرمود اگر من اون آقا رو درک کنم خودم خدمتگزارش میشم، خودم خدمتگزار او خواهم. وجود مقدس علی ابن موسی رضا وقتی دعبل پیشش اشعار خون راجع به امام زمان ارواح و نافدا، امام قیام کرد و فرمود دعبل این شعر مال تو نبود، دیگری به زبان تو انداخت، به لسان تو انداخت. این قضیه است متواتر مسلم در منابع مختلف شیعه و سنی، از موارد مورد اتفاق شیعه و سنی است اصل قضیه امام زمان. حالا گرچه غالب آیون اهل سنت معتقدن امام زمان متولد نشده، در این جهت با ما اختلاف نظر دارد، اما اصل این که یک کسی قیام خواهد کرد، دنیا رو پر از عدل خواهد کرد، جزء معتقدات شیعه و سنی و آثار متعددی. حتی وهابی ها، یه وقتی من از این دکتر عبدالمحسن حمید وهابی از اساتید دانشگاه جامعه ام القراس در مدینه یه مقاله دیدم، 10 عنوان ایشون آورده بود راجع به امام زمان. 1 کتابهای مستقلی که اهل سنت نوشتن، 2 کتابهای غیر مستقلی که نوشتن، 3 روایاتی که تو منابع اهل سنت است، شبهاتی که راجع به امام زمان است، راجع به مسئله تولدش، عمرش، 10 عنوان رو در این مقاله‌ای که تحت عنوان عقیدت و اهل سنت فی المهدی المنتظر، که من به نظرم در شماره 22 یا 23 مجله ام القرای وقت دیدم چاپ شده این مقاله، البته ترجمهش رو تو آثار بعضی عزیزانم آمده آوردن. این قضیه حضرت حجت ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا است. ببینید آقا، ما باید راجع به امام معصوم حجت خدا و امام زمان ارواح نافدا ببینیم چه کاری میتونیم انجام بدیم. این مهم است. حالا اصلش که قبول است، جای تردید نیست، تا 50 وظیفه بعضیا نوشتن درباره مردم در زمان غیبت. این وظیفه ها را تا 50 اصلا کتاب داریم به این نام، وظیفت الانام فی غیبت صاحب الزمان، تا 50 وظیفه افراد مختلف در کتاب هاشون راجع به امام زمان نوشتن. اما من امروز 3 خدمت شما عرض میکنم، دقت بفرمایید. ببینید همین 3 رو اگر بهش توجه کنیم شاید یک بخش عمده ای از وظیفمون رو انجام داده باشیم. اولین وظیفه معرفت امام است. اسعد الناس من عرف فضلنا، معرفت و آگاهی خیلی مهم است. شناخت، هر کسی به اندازه فهم و درک خودش امام معصوم و حجت خدا رو بشناسد، اطلاع از زندگی او، از روایات او، از سخنان او، این اطلاع رو داشته باشد. این یک وظیفه مهم. یه آقایی است به نام علی ابن ابراهیم ابن موسی، علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر، یعنی میشود نوه امام کاظم تبید دیگه، علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر. ایشون زمان امام عسکری علیه السلام بوده. روایت در کتاب کافی مرحوم کلینی نقل کرده، داستان قشنگی داره اگه عنایت بفرمایید. ایشون میگه یه وقتی وضع مالی من به هم ریخت، خیلی فقیر شده. پسری دارد به نام محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی، میشه نتیجه امام کاظم. به پسرم گفتم پاشو بریم پیش این آقا امام عسکری، از او بخواهیم یه کمکی به ما بکنه. جالب هم است که اینا همشون هم واقفی مذهبن، 7 امامی هن، هم باباشون ابراهیم که پسر موسی بن جعفر واقفی بود و امام رضا ازش گله کرد. اون شخص میگرفتم خدمت امام رضا، آقا گله کرد، فرمود این ابراهیم برادر من بدهکاری داشت، 1000 درهم مراش من قرضشو دادم و خودش میدانه من امام و حجت خدای بعد از پدرم هستم، ولی شایع کرده موسی بن جعفر زنده است، امامت منو نپذیرد. و ایشون پسر امام کاظم است، ابراهیم ابن موسی، که امام رضا ازش گله کرد، فرمود کاری که این با من کرد مثل کار برادرای یوسف با یوسف. وقت پسرش هم واقفیه، 7 امامیه، نوش هم واقفیه، نتیجهش هم واقفیه. ایشون میگه من بلند شدم با پسرم، یعنی همین علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر با پسرش محمد، میگه بلند شدیم و حرکت کردیم به طرف سامرا خدمت امام عسکری. تو مسیر که میرفتیم پسرم گفت که من این آقا رو ندیدمش تا حالا، این امام عسکری رو که شما میگید شیعیان معتقد به امامت او هستن، آیا دست و دلباز هست، کمک میکنه، حالا خودمون انقدر خسته نکنیم تو این مسیر بریم تا اونجا، مشکلمون رو حل میکنه؟ پدرم گفت منم ندیدمش ولی خیلی تعریف میکنن از کمکش به فقرا، بیا بریم. تو مسیر که میرفتیم پدرم گفت ای کاش به من 500 دینار این آقا میداد. حالا بالاخره آدم وقتی داره با هم حرف میزنه صحبت میکنه تو مسیر، فرصت هم داره، هر کسی یه چیزی میگه دیگه، ایشون هم برای خودش اینطور حساب میکنه، اگه 500 دینار آقا به من میداد من 200 دینارش رو تو مخارج زندگی میزدم، 200 دینارش رو بدهی میدادم، 100 دینارش هم به یه کاری میزدم. پسرم گفت بابا 500 دینار پیشکش به من 300 دینارم آقا بده بسته، من 100 دینار قرض دارم، قرضمو باش میدم، 100 دینارم خرج زندگیم، 100 دینارشم بر میدارم میرم به این منطقهی برای تجارت. میگه همینطور تو ذهنمون ما این حرفا رو با خودمون میگفتیم و رفتیم خدمت آقا امام عسکری و آقا خیلی ما رو تحویل گرفت. عرض سلام کردیم، فرمود پیش ما نمیایید؟ گفتیم بله آقا، ما قصور داریم، باید بیشتر خدمت شما میرسیدیم. احوال پرسی کرد و وضعیتمون رو پرسید و بعد که میگه بلند شدیم از خدمت آقا بیایم، خداحافظی کردیم، دم در غلام آقا اومد یه کیسه داد دست من و گفت آقا میفرمایند این 500 دیناره، 200 دینارشو خرج زندگیت کن، 200 دینارم خرج بدهکاریت بده، 100 دینارم برا کار. همونطور که خودم گفته بودم، پیش آقا نگفته بودم و تو راه گفته بودم، تو مسیر یکیسم داد دست پسرم، گفت اینم 300 دینار، تو هم 300 دینار همونطور که تو ذهنت بود هزینه کن، ولی اونجایی که میخوای برای تجارت بری نرو، اونجا بری ضرر میکنی، برو سورا، منطقه خوبیست، اونجا برو تجارت کن. میگه اتفاقا من رفتم سورا، اونجا ازدواجم کردم، زن گرفتم. و حالا این کسی که راوی این حدیثه، این اسمش محمد ابن ابراهیمه، کسی که راوی این حدیثه، این قصه رو داره بعد از شهادت امام عسکری میگه، میگه این دوتا رو من میشناسم، وضع مالیشون هم خیلی حالا دیگه خوب شده بود، خانه های متعدد، املاک، زمین، امکانات. عرضم اینجاست، میگه من بهشون گفتم شما که یه همچین معجزه ای از امام عسکری دیدید، چرا امامتشو قبول نکردید؟ شما که دیدید آقا از نیت شما خبر داد، از هر سخن شما خبر داد، یه چنین بزرگواری ازش دیدید؟ میگه یه تأملی کردن و گفتن ما دیگه به این عادت کردیم، ما دیگه به این آیین عادت کردیم، دیگه دست بر نمیداریم، این استدلال این منطقه، عادت کردیم. رد المعتادن عادته ای کل معجز، العادت و طبع انسان. و امان از اون زمانی که کسی به یک صفت منفی عادت کنه، به یک چیز نادرست و غلطی عادت کنه. پیغمبر گرامی اسلام جلوی عادتهای غلط اعراب رو گرفت. یه وقتی یک عادات ناروایی داشتن اونها، حضرت مانع اینها میشد، جلوشو میگرفت. شما که دیدید امام عسکری اینطور خبر داد. اینه، ببین آقا، معرفت امام رو خدا در درون همه انسانها زمینه‌شو گذاشته. تو دعای جامعه کبیره، تو زیارت جامعه چی میگید آقا؟ لا یبقا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل. مگه نمیگید تو جامعه کبیره؟ میگید خدایا تو به همه افراد، عالم، جاهل، پست، فاضل، بفرمایید که صدیق، غیر صدیق، کافر، به همه انسانها عرفهم جلالت امرکم، عظمت و مقام ما اهل بیت رو نشون دادید. میدونستن همون خود اون کسایی که امام حسین رو به شهادت رسوندن، خود عمر سعد به یک کسی گفت که رفته بود روز نهم محرم، بهش میگه آخه چرا این آب رو به رو خیمه های امام حسین بستی؟ هازا ما الفرا تشرب الکلاب و الخنازیر، حیوانات از این ما استفاده میکنن، بچه های پیامبر تشنن، عمر سعد چرا این آب رو بستی؟ گفت انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، من میدونم آزار دادن اینا جایز نیست، من میدونم، نه اینکه نمیدانست. ابو جهل یه وقت کوچه های مکه میرفت، رفت پیغمبر رو گرفت تو آغوشش، اومد کنار، گفتن چه کردی؟ ما داریم با این آقا میجنگیم، رو تو حساب کردیم، تو رفتی اینو در آغوش گرفتی. گفت دست خودم نبود، یه مرتبه جذبم کرد. انی اعلم انه لصادق، من که میدونم این راست میگه، من که میدونم حق با اینه. اما متا کنا تبعا لعبد مناف، چه کنیم؟ نمیتونیم از اینا تبعیت کنیم. این غفلته، این جهل نیست، این خواب زدنه. همین آقا امام عسکری علیه السلام یه وقتی یکی از نوه های عبدالله ابن عباس اومد پیشش، ما دو تا ابن عباس داریم، عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس. گاهی هم بعضی عزیزان سوال میکنن اینی که به معاویه پیوست کدوماشونه اون عبیدالله ابن عباس؟ عبدالله ابن عباس شاگرد مکتب تفسیری امیرالمومنینه، روایات تفسیری هم زیاد داره، یه تفسیری هم بهش منصوبه، چاپ شده تو بازار، تنویر المقباس. البته انتصابش به ابن عباس معلوم نیست، ولی برخی از روایاتش مال ابن عباس و تو منابع تفسیری از اون روایات تفسیری زیاد نقل شده. خیلی هم علاقمند به امیرالمومنین بود، البته کربلا نبوده، بهشم گفتن چرا نیمدی تو کربلا با این علاقه ای که به امام حسین داشتی؟ گفت اسماء هؤلاء مکتوبه، اینا یه آدمایی بودن توفیق ویژه داشتن، من جزوشون نبودم، توفیق نداشتم. البته این اعتذار پذیرفته نیست، ولی حرف حرف صحیحی است. واقعا نه که کربلا آمدن توفیق خاصی داشته، هر کسی نتونست بیاد، هور تونست بیاد، زهر تونست بیاد، عبیدالله هور جوفی نتونست. گفت اسماء و حواله مکتوبه، اینا یه جای دیگه امضا شده بود و من نمیخوام بگم این عذر از او پذیرفته است، اما مطلب مطلب صحیحی است، چون که واقعا توفیق خاص داشته اینا کربلا آمده. اواخر عمرش هم نابینا شده بود و خلاصه دفاع میکرد از امیرالمومنین، وقتی هم جان داد و همون در حال جان دادن گفت خدای شاهد باش من بر ولایت امیرالمومنین میمیرم. خودش از شاگردان مکتب امیرالمومنین عبدالله ابن عباس. یکی از نوه هاش با چند تا نسل فاصله به نام اسماعیل زمان امام عسکری آمد خدمت ایشون. حالا ببین عظمت و ابهت و مقام اهل بیت رو میگم، معرفت اهل بیت، همین داستانایی که گفته میشه، همین تاریخ ها معرفت ما رو زیاد میکنه. و من اصلا توصیه میکنم عزیزان ببینن کتاب هایی که راجع به اهل بیت است، معرفت نوری، معرفت سوری، معرفت شناسنامه ای، همش اثر داره. شرح حالشون، روایاتشون. امیرالمومنین مگه نفرمود عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، ما رو با تقوا و استواری و اجتهاد و تلاشتون یاری کنید. آمد خدمت امام عسکری، اسماعیل از نوادگان ابن عباس، شروع کرد اظهار فقر و نگرانی و نداری و آقا فرمودن که 100 دینار بهش بدید. رسم ائمه ما این نبود کسی که در خونشون برگردون. امام باقر فرمود فقیر ما مراجعه کنه کمکش میکنیم، ولو گای میدونیم درست نمیگه، ولو گای میدانیم به دلیل آن که میخوایم مستحق واقعی رد نشه. آقا فرمودن 100 دینار بهش بدید، اما باید تذکر بهش داد، این بدانه اشکالش کجاست. 100 دینار رو گرفت، آقا فرمودن تو که پول داری چرا اومدی پیش من برای کمک؟ عرض کرد نه آقا، قسم خواهد کرد هیچی ندارم، یک ریال یک درهم هم ندارم، صفر صفر حسابم. آقا فرمود من که میدانم تو 200 دینار داری، یه جایی هم مخفی کردی، ولی حالا که اینطور شد، قسم خوردی و دروغ گفتی، او 200 دینار دیگه دست در میره، دیگه قابل استفاده نیست. فکر کرد زرنگی هم کرد، حالا 100 دینار از آقا گرفته، اون 200 دینار هم برم داره، چه 300 دینار. آمد رفت سراغ اون 200 دینار، دید پسرش پسر نابابی داشت، ازش پولا رو دزدیده و خلاصه دیگه اون 200 دینار به دستش نرسید. دروغ گفتن اونم به پیغمبر، به پسر رسول خدا، به امام معصوم، حجت خدا. پس ببین آقا، سه تا وظیفه عمده ما در زمان غیبت ولی عصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف سه تا وظیفه عمده به گردن ما هست. یک، معرفت و شناسایی و در واقع بفرمایید که شناخت امام. اسعد الناس من عرف فضلا. وظیفه دوم که حالا ممکنه شنیده باشید، من در یه قالب دیگه عرض میکنم، احساس حضور امام زمان. اینی که بدانیم امام ظاهر نیست اما حاضر است، ناظر است. احساس حضور امام زمان، ارواح و نافدا اگر تو زندگی ما باشه، حواسمون رو جمع میکنیم، بیشتر دقت میکنیم که اعمال ما یک جوری باشد که وقتی عرضه بر امام میشه وجود مقدس امام رو مکدر نکنه، ناراحت نکنه. اینم وظیفه دوم، احساس حضور و احساس این که امام علیه السلام بر اعمال ما گواه، ناظر است. ائمه بزرگوار ما مکرر گاهی به افراد تذکر میدادن خطاهاشون رو، با اینکه خودشون هم گاهی تصور نمیکردن که آقا امام علیه السلام از کجا این مطلب رو میداند، گاهی تو ذهنشون نمیامد، اما امام میفهمه شما فلانجا این خطا رو کردی. یه وقتی اسحاق ابن عمار میگه در مکه معظمه خدمت امام صادق رسیدم، آقا تعویلم نگرفت، فهمیدم یه اشکالی تو کارمه. خوشا به حال کسی که بفهمه اشکال کارش چیه، چرا امام رضا تعویلش نمیگیره، چرا توفیق زیارت معصومه پیدا نمیکنه، چرا توفیق نماز شب پیدا، بفهمه اشکال کار کجاست که با اهل بیت یه مقدار رابطش خلاصه صمیمی نیست. اگه آدم اشکال کارشو بفهمه خوبه. بله الانسان علی نفسه بصیرت، بهترین سند، بهترین مرجع و مدرک برای شناسایی اشکال خود آدمه، چون آدم خودشو خوب میشناسه. میگه فهمیدم یه اشکال تو کارمه، رفتم خدمت امامو عرض ارادت کردم برای مرتبه دوم، گفتم آقا شما ظاهرا از ما مکدر هستید، ظاهرا اینطور که استفاده میشه شما اونطور که باید با من گرم نگرفتید. چرا؟ امام فرمودن اسحاق ابن عمار شنیدم در خانت رو به روی مردم بستی، دیگه فقرا نیان پیشت، مستمندا نیان پیشت، منشی استخدام کردی او رسیدگی کنه امور مردم رو. میگه عرض کردم آقا خفت و من شهرت، درسته میترسم مشهور بشه، بگم فلانی به فقرا کمک میکنه، فلانی مشکل حل میکنه. آقا فرمود باش، هر شهرتی که اب نداره، آدم مشهور شه به خدمت به مردم اشکال داره. میگه ریا نیست که یک کسی به امام باقر عرض کرده آقا ما کار خوب میکنیم، تشویق میکنن، خوشمون میاد، میگن فلانی فلان کارو کرده، خوشحال میشیم، این ریاست. آقا فرمود نه، ما من احدن، هیچ کسی نیست که دوست داره تشویق بشه، مدح بشه. مگه حالا این روایت که البته ندیدم من روایت رو که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این متن روایت نیست، به این متن در منابع حدیثی نیست، ولی شبیهش هست. کسی که شکرگزار مردم باشد شکرگزار خداست. فرمود نمیترسی بلا برد نازل شد؟ تو نمیدانی اگر انسان بنشینه درد و دل یک کسی رو گوش بده، فرشتگان میان، خدا میفرماید رحمت رو بر سر اینها فرو بریزید، نفس گوش دادنش مؤثره. برو در خونه بر روی مردم باز کن. فهمید اشکال کارش کجا؟ ای احساس حضور، یه حرکتی انجام داده بود، امام ناراضی. یه آقای دیگه یه اینو عرض میکنم برای اینکه ببینید سعی کنیم اعمالمون منطبق با مفاهیم اسلامی باشه. قرآن و سنت، من درآورده ای سلیقه، خرافات، موهومات تو زندگیمون نباشه. یه آقای آمد خدمت وجود مقدس امام صادق به نام حسین ابن ابی علا، این کاروان حج میبرد گاهی، گاهی افراد رو بانی میشد میبرد مکه. ایشون یکی از کاروانایی که برد حج به این رفقاش تعدادی بودن، گفت آیون خرج با من، مثل حالام که نبود، یه وقت از مدینه تا مکه چند منزل بعد استراحت میکرد، خرج با من. خودش میگه تو هر منزلی که ما فرود میامدیم یه گوسفند ذبح میکردم، میدویدم بساط غذا رو به پا میکردم، پذیرایی میکردم از اینایی که همراهم بودن. خب خیلی هستن، من زیاد تو مکه معظمه شما ملاحظه کردید، مدینه مکه افرادی که میان نیاز مالی نداره، میخواد خدمتگزار حاجی باشه، خدمتگزار معتمر باشه، نفس این خدمتگزاری ارزشه. تو تمام مسیر خرج غذا امکانات با این بود تا رسیدن مکه و برگشتن هم خرج با این. خب ظاهر کار کار خوبیه، کار بدی نیست که، اما گاهی آدم خودش فکر میکنه کارش خوبه یه نقاط ضعفی توشه. میگه خدمت امام صادق رسیدم، آقا فرمود حسین ابن علی ابی علا اتذل المؤمنین، حالا دیگه مؤمنا رو خار میکنی، ذلیل میکنی. گفتم آقا خدا ما رو نیامرزه، کجا خار کردم، کیو ذلیل کردم؟ فرمود الا ترى ان فیهم من یحب ان یفعل مثلک، تو همه خرج به عهده خودت گرفتی، شاید یکی دیگه هم می‌خواست بانیشه، یکی دیگه هم می‌خواست یه جا خدمت حاجی بکنه، تو راه رو بستی برای بقیه، همه احساس می‌کردن وامدار تو هستن. خوب بود به بقیه میدان میدادی، راه میدادی. ببین با فرض این که این کار ظاهرش هیچ قبحی ندارد، اما امام علیه السلام اشاره به یک نکته ظریفی میکند و اون این که باید به دیگرانم اجازه خار و خدمت میدادی. این نکته مهمی است که آقا ما سعی کنیم اعمالمون منطبق با اعمال معصوم، با سیره معصوم، اصابت به سنت و مطابق قرآن باشه. سعی کنیم این دو سه تا وظیفه، معرفت، احساس حضور، یاری کردن معصومین با اعمال، انشاءالله این وظایف رو به نحو احسن انجام بدیم.